سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 1 و 2 و 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تا کنون 2 جلد از مجموعه 7 جلدی معارف کاربردی رو پشت سر گذاشتیم. با شناخت خودمون، با قوای ادراکی و با معرفت خودمون آشنا شد. بعد از اون به سراغ شناخت بهتر خود و جهان رفتیم. از شناخت خودمون پلی زدیم تا جهان رو بهتر بشناسیم و با شناخت بهتر جهان تصورات و باورهامون نسبت به حقیقت خودمون رو تصحیح کردیم. در انتهای جلد دوم از طریق معرفت و شناخت خودمون پلی زدیم به شناخت پروردگار، که من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه خدای خودش رو خواهد شناخت. با تأمل در حالات نفسمون خدا و رابطه او با مخلوقات رو بررسی کردیم. بعد از اون در درس 8 از جلد دوم انسانشناسی و جهانشناسی به بحث راجع به لایه‌های جهان خلقت پرداختیم. فهمیدیم همونطور که انسان موجودی چند لایه است، جهان خلقت هم چند لایه داره. این لایه‌ها و عوالم وجودی همه با هم به صورت تنگاتنگ ارتباط دارن، بر هم اثر میگذارن و انسان موجودی تنها و بریده از خلقت نیست، بلکه خلقت یک کل یک پارچه است که تمام اجزاء او با هم در ارتباطن. اکنون نوبت به بحث از خداشناسی، یعنی جلد 3 از مجموعه 7 جلدی کتاب های ما میرسه. ما از الان قراره که بحث خداشناسی رو پیگیری کنیم. خداشناسی 2 محور اساسی داره. اول، برای اینکه خدا رو بخوایم بشناسیم باید اصل وجود اون رو اثبات کنیم. هرچند به نظر بسیاری از فیلسوفان و عرفا اصل وجود خداوند متعال بدیهی است، اما ما نیاز داریم تا با سلاح برهان خدا رو اثبات کنیم، تا از هر شبهه خارجی و داخلی، یعنی شک و تردیدهایی که خودمون برامون به وجود میاد، یا نه شبهاتی که ممکنه از بیرون به گوشمون برسه، مقابله کنیم و با عقیده صحیح و شناختی درست در مسیر خداشناسی قدم بزنیم. محور اول بحث های ما در این جلد بحث اثبات خداوند متعاله. در فاز دوم وارد شناخت خداوند میشیم. خدایی که با استدلال های عقلی اون رو اثبات کردیم، الان و در فاز دوم قرار اون رو بشناسیم. بنابراین قسمت دوم کتاب به شناخت صفات و ویژگی های خداوند متعال اختصاص پیدا کرده. اگر خاطر دوستان باشه، در جلد اول و در آغازین جلسه‌ای که با هم بودیم صحبت از منطق لذت شد. گفتیم الگوریتمی بر ذهن انسان حاکمه که بر سردر این الگوریتم نوشته شده انسان ذاتاً لذت طلبه. این قانون کلی حاکم بر ذهن تمام ما بود. از این منطق لذت و الگوریتم حاکم بر ذهن بارها و بارها تا الان استفاده کردیم. الان هم جا داره دوباره به این الگوریتم رجوع کنیم. این سوال رو از خودمون مطرح کنیم که چرا ما باید به بحث از خداوند بپردازیم؟ بحث از خدا چه فایده‌ای برای ما داره؟ چه دردی رو از ما دوام می‌کنه؟ گفتیم که باورهایمان که به الگوریتم لذت جهت دهی میکنند. الگوریتم لذت یکی از وظایف اصلیش ارزش گذاری بر روی لذت هاست. لذت های مختلفی رو میسنجه و لذتی رو یا لذاتی رو از میان این لذت ها به عنوان لذت یا لذات برتر انتخاب میکنه. وقتی در ذهن ما چیزی به عنوان لذت برتر انتخاب شد، خود به خود هدف ما انسان ها میشه و تمام لذت های دیگه در سایه رسیدن به اونن که معنا پیدا میکنن. برای همین ما برای رسیدن به اون لذت برتر حاضریم از خیلی از لذت های پستر و پایینتر چشم پوشی کنیم. برای رسیدن به اون لذت برتر حاضریم که سختی هایی رو به خودمون تحمل کنیم و متحمل بشیم. انتخاب لذت برتر نقش تعیین کننده در تمام زندگی ما داره. چرا؟ چون زندگی ما رو هدفهایمان که می‌سازن. در درس اول از معرفت شناسی به صورت مفصل و مبسوط راجع به این معنا و حقیقت صحبت کردیم. حالا می‌خوایم این رو بگیم که بودن یا نبودن خداوند متعال تأثیر بسیار قابل توجهی در سازماندهی الگوریتم ذهنی انسان داره. اگر خداوند متعالی وجود داشته باشه و اگر حرف کسانی که خود رو پیام آور از جانب اون میدونن درست باشه، مسیر تصمیم گیری های ما به طور کلی عوض خواهد شد. خدا حقیقتی است که در فرض وجود حقایق متعددی رو با خودش به همراه میاره و تک تک این حقایق اندیشه ساز و اندیشه سوزند، به این معنا که مسیرهای جدیدی رو برای ما باز میکنن، لذتهای جدیدی رو برای ما معرفی میکنن، ارزشگذاری جدیدی رو ایجاد میکنن و توهم ها و خرافه های رو از انسان می زدایند. مسیرهای کج و منحرفی رو برای انسان می بندند. اندیشه توحید و باور به وجود خالق و حقیقت برتر و مطلق اندیشه ایست که تمام زندگی انسان رو تحت شعاع قرار می ده. محال است انسانی واقعا به حقیقت برتر ایمان داشته باشه، اما زندگیش مانند کسی باشه که در ورای این عالم هیچ حقیقتی رو باور نداره. ما انسان‌ها می‌فهمیم که هر چقدر بیشتر با حقایق عالم تعامل کنیم و اونها رو بشناسیم، با دید بازتری میتونیم ذهن خودمون و منطق لذت اون رو مدیریت کنیم. ما انسان ها می فهمیم اگر از حقایق مهم عالم چشم پوشی کنیم، الگوریتم لذت حاکم بر ذهن ما ناقص عمل خواهد کرد. کسی که متفتن به این معنا باشه، محاله که نسبت به وجود یا عدم وجود خداوند اظهار نظر نکنه، چون خواهد فهمید که اندیشه وجود خدا یا عدم او اندیشه ایست که بنیاد و پایه بسیاری از اندیشه های دیگر رو تغییر میده. لذت و سعادت طلبی ما اولین عاملی است که ما رو به سمت بحث های خداشناسی سوق میده. اما مطلب به همینجا تموم نمیشه. در کنار حس لذت طلبی، تمام انسان ها در وجود خودشون ارتباط با موجود برتر رو احساس میکنند. در تمام زبانهای زنده و مرده دنیا واژه این معادل الله، خدا و گاد پیدا می کنید. هر جا به تاریخ نگاه می کنیم، اعتقاد و باور به موجودی برتر در ذهن و اندیشه انسانها وجود داشته. موجود برتر، حقیقت متعالی، مبحثی است که همواره حضور پررنگ خودش رو در صفحات تاریخ فکری و فرهنگی بشر نشون داده. بله، تفسیر انسان‌ها و مواجهه اونها با حقیقت متعالی و برتر متفاوت بوده. حقیقت متعالی و برتر مسیحی ها با حقیقت متعالی و برتر بودایی ها متفاوته و هر دوی این حقایق متعالی با اندیشه الله اکبر قرآن کریم در تضاد هستش. اما اصل وجود حقیقت برتر، اصل وجود حقیقت متعالی چیزی است که همواره با فطرت بشر عجین بوده. فیلسوفان میگن اگر شما خواستید فطری بودن یا نبودن یک مطلب رو بسنجید، به تاریخ نگاه کنید. اگر مطلبی در جای جای تاریخ خودش رو به ظهور رسونده بود، اگر مطلبی رو در جای جای تاریخ میتونستید به راحتی پیدا کنید، حکایت از فطری بودن این مطلب داره. در درس‌های بعدی با این سوال اساسی مواجه خواهیم شد که اگر اندیشه خالق فطری است، پس چرا بعضی ها بی خدا هستند؟ این چیزیست که در برهان فطرت به اون خواهیم پرداخت. صحبت ما در اینجا صحبت دیگریست. اصل انگیزه بحث پیرامون وجود و حقیقت متعالی انگیزه است که ذهن و قلب همه انسان‌ها رو با خودش درگیر کرده. کمتر انسانی رو در تمام تاریخ میشه پیدا کرد که با این سوال که آیا خالق وجود داره یا نه مواجه نشده باشه، و شاید انسانی رو نشه پیدا کرد که نسبت به این سوال موضع خودش رو مشخص نکرده باشه. ما حتی اگر نسبت به الگوریتم فطرت، به الگوریتم ذهنمون و منطق لذت ذهنمون توجهی نداشته باشیم، حتی اگر نسبت به اهمیت اندیشه های بنیادی در سازماندهی الگوریتم ذهنیمون بی تفاوت باشیم، نمیتونیم در برابر این خلجان قلبی و میل و کششی که نسبت به اظهار نظر قطعی و علمی پیرامون وجود یا عدم خداوند درون و نهاد ما قرار داره بی تفاوت باشیم. تا اینجا انگیزه ما از بحث خداشناسی مشخص شد. از اینجا به بعد ما باید روش خودمون در اثبات خداوند متعال رو مشخص کنیم. دانشمندان راه‌های مختلفی برای اثبات خدا طی کردند. برهان‌های اثبات خدا. وقتی گفته میشه برهان، برهان یک اصطلاحی داره در کتب منطقی. ما الان دقیقاً منظورمون از برهان اصطلاح علمی اون نیست، بلکه منظورمون از برهان دلیل علمی محکم و خدشه‌ناپذیره. دانشمندان و فیلسوفان الهی برهان‌های متعددی، یعنی دلیل‌های محکم و خدشه‌ناپذیری برای اثبات خداوند متعال ذکر کردند. بیش از هزاران راه در آثار و کلام اندیشمندان جهان برای اثبات خداوند دیده میشه. اما از حیث روشی میشه تمام راه‌های اثبات خدا رو در سه راه کلی خلاصه کرد: راه شهودی عقلی، راه حسی تجربی عقلی و راه عقلی محض. دانشمندان در مسیرهایی که برای اثبات خدا طی کردند، گاهی شهود رو با کمک عقل به عنوان مسیر پی بردن به بودن یا نبود خدا انتخاب کردند. گاهی در کنار عقل خودشون عنصر حس و تجربه را داخل کردند و با تلفیق عقل و تجربه پی به وجود یا عدم خدا بردند، و گاهی نه، بدون هیچ کمکی تنها از عقل خودشون استفاده کردند و به دنبال اثبات خدا بودند. خیلی زود میبینیم که عقل در تمام مراحل و روش‌های اثبات خدا حضور داره. اثبات کار عقله و ما بدون عقل به اثبات خدا راهی نداریم. پس ناچاریم هر روشی که انتخاب میکنیم یک سر اون رو به مباحث عقلی گره بزنیم، نه راه تجربی صرف، نه راه شهودی صرف و نه هیچ راه دیگری. بدون کمک عقل برهان برای ما ایجاد نمیکنه. بله، ما ممکنه از ابتدا به خاطر قلب گرم و فطرت پاکمون به حقایق متعالی ایمان داشته باشیم، اما برهان اثبات خدا مقوله است که تنها با کمک عقل شکل می‌گیرد. ما در این کتاب بدون ذکر مسائل پیچیده و مفصلی که برای هر کدوم از این راه ها ذکر شده، بدون تعرض به چند هزار برهانی که برای اثبات خدا وجود داره، تنها به هر کدوم برای هر کدوم از این روش ها به ذکر یک برهان اکتفا میکنیم و تفصیل و تطویل این مباحث رو به عهده مخاطبان قرار میدیم که اگر به دنبال برهان‌های بیشتری بودند و میخواستن در این زمینه اطلاعات عمومی خودشون رو افزایش بدن، به کتاب‌هایی که منحصراً برای این مبحث نوشته شده رجوع کنند. اولین مرحله‌ای که ما در صدد طی کردن اون هستیم، روش عقلی تجربی است. در این روش ما برای اثبات حقیقتی متعالی به دنبال کمک گرفتن از ابزارهای حسی و مدد گرفتن از تجربه خودمون میریم. روشی که ما در این بحث ها استفاده میکنیم، در بحث تجربی عقلی از اون استفاده میکنیم، روش حساب و احتمالاتی است. در بحث های منطق با این نکته آشنا شدیم که فکر انسان از دو قاعده متفاوت برای حل مجهولات خودش استفاده میکنه. ماشین ذهن دو الگوریتم متفاوت داره، الگوریتم و روش قیاسی و الگوریتم و روش حساب و احتمالاتی. اون چیزی که اینجا میخوایم ازش استفاده کنیم روش حساب و احتمالاتی است. ما در روش تجربی عقلی یک برهان با دو تقریب یا دو برهان بسیار بسیار نزدیک به هم ذکر خواهیم کرد. اولی برهان نظم و دومی برهان هدایت. باید توجه داشته باشیم که برهان‌های حسی عقلی از اونجایی که مستقیماً با حواس ما در ارتباطن، از اونجایی که از حواس ما استفاده می‌کنن و ما همه از حواسمون بهره جستیم، همه ما چیزهایی رو دیدیم، شنیدیم و لمس کردیم، حتی اگر عضوی از اعضای بدن دچار نقصانی باشه، باز هم حواس دیگر انسان در این عالم فعالیت می کردن. مسائل حسی و تجربی برای ما مسائل ملموسی هستند. همین نکته باعث شده که برهانهای تجربی عقلی برهانهای جذابتری بشن. قرآن کریم مملو و از آیاتی است که ما رو از طریق حس و تجربه به حقایق متعالی عالم راهنمایی میکنه. برهانهای تجربی عقلی برهانهایی هستند که برای عموم ما انسانها شیرینند، اما باید توجه داشته باشیم که شیرینی این برهانها ما رو از ظرافتهایی که در برهانهای عقلی صرف و یا شهودی عقلی قرار داره غافل نکنه. بعضی وقتها برهانهای شهودی عقلی و یا عقلی صرف به ما اطلاعاتی میدن و دید بازی به ما میدن که برهانهای حسی عقلی توانایی دادن اون اطلاعات رو ندارن. در برهان نظم میخوایم خدا رو با کمک حواسمون و البته با استفاده از استدلالات عقلی اثبات کنیم. قبل از هر چیز باید معنای نظم رو روشن کنیم. اگر ما میخوایم از طریق نظم عالم پی به وجود خداوند متعال ببریم، باید ببینیم نظم چه معنایی داره. در تعریف نظم گفتن تناسب و هماهنگی میان اجزای یک مجموعه رو نظم میگن. وقتی این تعریف رو کردیم، باید سریع حواسمون متوجه یک نکته مهم باشه. اینه که نظم به دو قسم متفاوت و مختلف تقسیم میشه، نظم درونی و نظم بیرونی. به عبارت دیگه هماهنگی و اجزاء میان یک مجموعه گاهی خودبنیاد و مستقله و گاهی نیاز به یک عامل بیرونی داره. مقداری آب رو با روغن قاطی کنید، چند دقیقه بعد به این لیوان یا بطری که درش آب و روغن قاطی کردید رجوع کنید. میبینید که روغن بدون هیچ عامل بیرونی روی آب قرار گرفته. علم تجربی برای ما این رو ثابت کرده که اگر چگالی چیزی کمتر از آب باشه، روی آب قرار میگیره. مجموعه آب و روغن مجموعه‌ایه که به صورت خودبنیاد و بدون نیاز به عامل بیرونی میتونه تناسب میان خودش رو برقرار کنه. اگر هزار بار دیگرم این روغن روی آب قرار بدیم و با آب مخلوط کنیم، روغن پس از چند دقیقه روی آب قرار میگیره. روی آب قرار گرفتن روغن تناسبی است همیشگی که خود سیستم و مجموعه توانایی برقراری این تناسب رو داره و برای برقراری نیاز به عامل دیگه ای نداره. ما از این قسم از نظم به نظم درونی تعبیر میکنیم، اما در کنار این نظم ما خیلی وقتها تناسب و هماهنگی میبینیم و مطمئن میشیم که این تناسب و هماهنگی قابلیت این که توسط خود اجزای مجموعه پدید اومده باشه رو نداره. فرض کنید سینی مقابل شما میذارن، در این سینی با دونه های گردو لفظ سلام نوشته شده. آیا ممکنه دونه های گردو به صورت خود به خودی، مجموعه گردوهای درون سینی به صورت خود به خودی و بدون نیاز به عامل بیرونی به شکل منظم سلام کنار هم قرار گرفته باشن؟ آیا ممکنه شما داخل اتاقی بشید و ببینید با مدادهای شما مربعهای منظم و با اندازه های یکسان قرار گرفته و روی زمین از مدادهای شما مربعهای همشکل و هم اندازه تشکیل شده؟ ما میفهمیم که مجموعه گردوها، مجموعه مدادها همچین توانایی رو ندارند که میان اجزای خودشون چنین تناسبی رو برقرار کنند که هر کدوم با دیگری به این شکل ارتباط بگیرن. میفهمیم که این تناسب و هماهنگی میان اجزای مجموعه تناسب و هماهنگی است که نیاز به عامل بیرونی داره. خود مجموعه در پدید اومدن این نظم هماهنگی خود بنیاد نیست، بلکه نیاز به دستی دارد از پس این پرده مجموعه که بیاد و روابط بین اعضای این مجموعه رو سازمان بده. ما با قانون حساب و احتمالات میفهمیم که خیلی از مجموعه ها توانایی برقراری نظم به صورت خود بنیاد رو در میان خودشون ندارن. ما در این بحث، یعنی برهان نظم با نظم های درونی، کاری نداریم. اون چیزی که ما رو به این سمت سوق میده تا از نظم عالم استفاده کنیم و اون رو عاملی برای اثبات خدا قرار بدیم، نظم بیرونی است. پس ما الان تعریف نظم رو قرار تغییر بدیم. نظم حالتی خاص از تناسب و انسجام در یک مجموعه است که اجزای درونی آن اقتضای به وجود آمدن آن حالت را ندارند. ما الان با نظم های درونی کاری نداریم، اما بعد از اینکه نظم رو به درونی و بیرونی تقسیم کردیم، با یک سوال جدی مواجهیم. از کجا بفهمیم که نظم پدید آمده در مقابل ما یک نظم درونی است یا نظمی بیرونی؟ از کجا بفهمیم تناسب میان اجزا این مجموعه تناسبی است خودبنیاد یا نه تناسبی است که نیاز به عامل بیرونی داره؟ برگردیم به مثال مدادهایی که روی زمین به شکل مربعهای همشکل و هماندازه قرار گرفته بودند. ما اونجا یقین می‌کردیم که این مجموعه توانایی این که، یعنی مجموعه مدادها توانایی این که در کنار هم به این شکل قرار بگیرن رو ندارن. این یقین آیا قابل انکاره؟ نه، همه ما یقین می‌کنیم. اما علت این یقین چیه؟ چیزی که در مباحث معرفت شناسی با اون آشنا شدیم، حدس و تجربه. در زبان منطق به این عامل یقین ما حدس و تجربه میگفتن. علم امروز اسم این روش رو حساب و احتمالات گذاشته. بله، از نظر ریاضی هیچ وقت صورت کسر ما صفر نمیشه، اما ما در مباحث معرفت شناسی با اعداد ریاضی کار نداریم. ما در معرفت شناسی میخواستیم شناخت خودمون رو تحلیل کنیم. در شناخت خودمون میفهمیم که یقین میکنیم، و یقین هیچ احتمال غیری رو برای انسان به وجود نمیاره. در کتاب میخونیم این یقین ریشه در تجربه و حدس دارد. تجربه و حدس محصول مشاهده و آزمایش پی در پی و زیاد یک پدیده است، به گونه ای که از تکرار آن بتوانیم به یک قانون کلی برسیم. در چند خط بعد اومده به عبارت دیگر عقل انسان حکم می کند که هر پدیده ای علتی دارد، ولی علت را عقل به تنهایی مشخص نمی کند. عقل و حدس و تجربه است که به ما میفهماند نظم و هماهنگی مزبور علت درونی ندارد و عامل آن بیرونی است، و آنگاه هرچه آن نظم پیچیده تر باشد، حدس و تجربه خصوصیات آن عامل بیرونی را بیشتر متوجه می شود، تا جایی که یقین می کند عامل بیرونی از علم و آگاهی برخوردار است. راهی که ما میفهمیم این مجموعه آیا توانایی برقراری این نظم رو به صورت خود بنیاد داشته یا نه، حساب و احتمالات ماست. آزمایش های مکرر ما برای ما ثابت کرده که این مدادها اگر هزاران سال هم کنار هم دیگه قرار بگیرن، نمیتونن با فاصله های مشخص شکل های مشخصی در اندازه مشخص ایجاد کنند. همونطور که یقین میکنیم اگر یک کودک بدون سواد خواندن و نوشتن هزاران سال پشت صفحه کیبورد بنشینه و مشغول حروف چینی بشه، محاله بتونه 50 صفحه کتاب با محتوای خوب علمی تولید کنه. همونطور که ما این رو یقین میکنیم چون بارها مشاهده کردیم که کودکان بدون هدف و شناخت مشخصی به صفحات کیبورد ضربه میزنن، یقین میکنیم که مجموعه گردوهای درون سینی نمیتونن با هم لفظ سلام رو نوشته باشن، و یقین میکنیم که مدادها نمیتونن مربعهایی با شکل و اندازه یکسان ایجاد کنن. به این عمل کرده ذهن در نتیجه گیری یقینی در علم منطق تجربه و حدس گویند، و در علوم جدید این روش را حساب و احتمالات می نامند، که البته حساب احتمالات درست تره. در مباحث معرفت شناسی با این مبحث آشنا شدیم و دانستیم روشی کاملا عقلی، منطقی و گاه یقین آور است. مانند آن که دانستیم اگر کتابی با مطالبی علمی یافت شود، احتمال اینکه کودکی درس نخوانده بدون حساب کلیدهای صفحه کلید را فشرده و چنین کتابی تولید شده باشد معقول نیست، و لذا در چنین فرضی همگان یقین می‌کنند که عامل بیرونی آگاه و دانشمندی وجود داشته باشد. حالا با اینکه معنای نظم رو فهمیدیم، نظم رو به دو عامل تقسیم کردیم، به دو قسم تقسیم کردیم، نظم درونی و نظم بیرونی، فهمیدیم اصلا بحث ما در نظم درونی نیست، مسئله ما معطوف به نظم بیرونی است، یعنی حالت خاص، تناسب و رابطه منظمی بین اجزای یک مجموعه که خود اون مجموعه اقتضای پدید اومدن این تناسب رو نداره، بلکه دستی از بیرون مجموعه باید بیاد و این تناسب رو برقرار کنه. ادعای ما اینه که اگر کسی در عالم محسوسات دقت کنه، عالم محسوسات رو از نظر بگذرونه، یقین میکنه که این عالم به خودی خود توانای برقراری این نظم رو نداره، و دستی از پرده غیب باید بیاد و این نظم رو و این تناسب رو میان اجزای مجموعه برقرار کنه. البته نکته مهم در اینجا اینه که برهان نظم برای ما ثابت میکنه، در فرض تمامیت برای ما ثابت میکنه که دستی از پس پرده میاد و این تناسب رو برقرار میکنه. اما این دست آیا دست خداست یعنی دست خالق برتر، دست متعالی ترین موجود است که این تناسب رو برقرار کرده یا نه؟ دست یک ملک است، دست یک جن است. این چیزی نیست که برهان نزد به تنهایی بتونه برای ما اثبات کنه. برهان نزد نهایت چیزی که برای ما اثبات میکنه موجودی است ماورای عالم محسوسات که روابط میان موجودات محسوس رو برقرار کرده. اما آیا به این موجود میشود گفت خدا یا نه؟ بحثی است که در ادامه برای اون باید بحث کنیم و وقت بگذاریم. اما برهان نسبت به این مسئله ساکته. اون چیزی که برهان نظم برای ما اثبات میکنه وجود یک موجود زنده با شعور و با علم و دانشه که ماورای همه محسوساته. اما این موجود غیر محسوس یک موجود مثالی است؟ یک موجود مجرد است یا نه؟ خداوند متعاله که فوق عالم مثال و تجرده مبحثی است که برهان نظم نسبت به اون ساکته. به طور خلاصه میشه گفت برهان نظم از دو مقدمه تشکیل شده. مطلب رو عیناً از روی کتاب میخونیم. عالم طبیعت اولین مقدمه اینه که عالم طبیعت دارای نظمی برنامه دار و هدفمند و پیچیده است. نظم هدفمند پیچیده‌ای حتما دارای ناظمی آگاه بیرون از خود است. نتیجه این دو مقدمه این میشه که عالم طبیعت دارای ناظمی آگاه و بیرون از خود است. در کنار برهان نظم میشه برهان دیگری رو ذکر کرد. به یک اعتبار میشه این برهان رو برهان دومی شمرد. به یک اعتبار دیگه میشه گفت نه، این برهان دومی نیست، بلکه نگاه جدیدی به برهان نظمه. ما از این نگاه جدید به برهان هدایت تعبیر میکنیم. تفاوت برهان هدایت و نظم رو ابتدا در قالب یک مثال توضیح میدیم. فرض کنید وارد یک خونه شدید، عروسکی رو گوشه اتاق میبینید. به شما میگن شما اولین کسی هستید که وارد این اتاق شدید. تا حالا کسی وارد این اتاق نشده بود. تا حالا کسی وسایل این اتاق رو دست نزده بود. شما اولین کسی هستید که قرار در وسایل این خونه تصرف کنید. روی صندلیش بشینید، از یخچالش چیزی بردارید، قرار کابینت ها رو باز کنید، قرار روی تخت این اتاق و این خونه بخوابید. شما در همچین خونه‌ای با یک عروسکی مواجه میشید. چشم، گوش، دست، پای این عروسک کاملا متناسبه. شما مطمئن هستید که این عروسک جزء وسایل خونه نبوده. خیلی زود یقین میکنید که محال این خونه به صورت خود به خودی و بدون وجود عاملی بیرونی همچین عروسکی با همچین تناسبی در گوشه خونه به وجود آورده باشه. حدس و تجربه ما به ما میگه نهایت چیزی که این خونه به صورت مستقل میتونه به وجود بیاره توده ای از خاکه. خونه به عنوان یک مجموعه اجزاء یک منزل، به عنوان اجزاء یک مجموعه اونقدر توانایی ندارن تا بین خودشون رابطه‌ای برقرار کنن و تولید یک جسم و موجودی منظم بکنن. برای همین یقین میکنیم که این عروسک محصول تولید این خونه و مجموعه وسایل خونه نیست، بلکه عاملی خارج از این مجموعه عروسک رو درست کرده و درون خونه قرار داده. اما درون خونه وقتی نشستیم یکو میبینیم این عروسکی که به ظاهر نه مغز نه شعور و حیاتی داره بلند میشه، به ما خوش آمد میگه، به ما سلام میکنه، دستش رو برای ما تکون میده، با ما حرف میزنه. ما این عروسک رو وارسی میکنیم، میبینیم نه قلب تپنده‌ای داره، نه مغز فعالی داره و نه در خیلی موارد ادراکی از این عروسک میفهمیم، از جنس پلاستیکه. خیلی زود یقین میکنیم یا عروسک خیمه شب بازی است و کس دیگری داره اندام اون رو به حرکت در میاره و به جای اون حرف میزنه، و یا مثل رباتیست که با کنترل از راه دور مدیریت میشه. اینجا در خود عروسک دقت میکنیم و میبینیم محال است این عروسک به صورت خود به خودی این فعالیت ها و واکنش ها رو نشون بده. راه اول و مسیر اولی که طی کردیم، قسمت اول مثال ما برهان نزد بود. ما مجموعه وسایل خونه رو دیدیم و دیدیم که این مجموعه به تنهایی توانایی پدید آوردن عروسک رو نداره. در فاز دوم مثال دیدیم که این عروسک به خودی خود توانایی انجام کارهای منظمی رو نداره، پس باید عاملی از بیرون باشه و اعمال و حرکات این عروسک رو سازماندهی کنه. راه اول برهان نزد و راه دوم برهان هدایت بود. برهان هدایت در واقع برهان نظم رفتارها و حرکات معنادار موجوداته. ما در برهان نظم مجموعه یک اجزا رو مورد توجه قرار میدادیم، از روابط بین اجزای یک مجموعه پی به وجود دستی خارج از مجموعه میبردیم. در برهان هدایت ذهن خودمون رو متوجه یک موجود میکنیم، نه مجموعه ای از موجودات، و رفتارها و کنشها و واکنشهای همون یک موجود رو مورد تحلیل قرار میدیم. برهان هدایت برهانی است که از کلیت برهان نظم برخوردار نیست، بلکه قرار ذهن ما متوجه تک تک موجودات بشه و البته این کلیت در مقام تحقیق نه در مقام نتیجه. یعنی ما وقتی میخوایم تحقیق کنیم در برهان نظم نیاز به یک مجموعه وسیع داریم و در برهان هدایت نیاز به یک مجموعه کوچکتر. اما وقتی که برهان هدایت محل بحث ما شد، همونطور که عرض کردیم، با تحقیق پیرامون یک موجود میتونیم به نتیجه کافی خودمون برسیم. مثالی میزنیم. برهان هدایت رو در زندگی خودمون چطور میتونیم پیدا کنیم؟ فرض کنید پشت دیوار صدایی میشنوید، احساس میکنید و میفهمید که موجودی در ورای دیوار قرار داره. صداش میزنید، میگید اگر صدای منو میشنوی یک سنگریزه به این ور دیوار پرتاب کن. میبینیم که همزمان با اتمام صحبت ما یک سنگریزه به سمت ما پرتاب میشه. میگیم اگر صدای من رو میشنوی با دست خودت به دیوار بزن. بعد از مدتی صدای تق تق برخورد دست با دیوار رو میشنویم. اگر ما با کسی که پشت دیواره حرف نزنیم، صدای اون رو نشنویم، او با ما مستقیم تکلم نکنه، اما از روش حساب و احتمالاتی با استفاده از حدس و تجربه متوجه میشیم که یقیناً پشت دیوار موجودی است که شعور داره، حرف ما رو میفهمه و خودش رو به طریقی میخواد به ما نشون بده. روش حساب و احتمالاتی اگر درخواستامون هر چقدر بیشتر بشه و واکنش اون شخص در برابر تقاضاهای ما منطقی تر باشه، ما بیشتر یقین میکنیم که شخص و موجودی که در پشت دیواره موجودی است با شعور که میتونه حرف ما رو بفهمه و متناسب با اون عملیاتی انجام بده، اگرچه که ما نبینیمش و اگرچه که صدای اون رو مستقیما نشنویم. حساب و احتمالات و روش حساب و احتمالاتی که ذهن ما از اون پیروی میکنه برای ما یقین ایجاد میکنه که موجودی عالم و زیشعور در پشت دیواره. اگر میخوایم ناظمی ورای این عالم، هادی ورای این عالم پیدا کنیم، باید اون رو بخوانیم، از اون تقاضا کنیم، باهش ارتباط برقرار کنیم. بهترین راه ارتباط با ناظم و هادی که در عالم وجود داره گفتگوی با اونه، بررسی واکنش های او در برابر تقاضاهای ماست. اولیاء الهی به ما این تضمین رو دادند که محال است، محال است انسانی واقعا حقیقت ورای این عالم رو بخونه و خداوند متعال اون رو پاسخ نده. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه از استاد خودشون حضرت علامه طباطبایی حکایتی رو در رساله لب و لباب آوردن. مرحوم علامه طباطبایی در اون نقل قول می‌فرمایند جوانی در یکی از شهرهای ایران زندگی می‌کرد. از ابتدا رشد و نمو این جوان با محیطی بود که انسان‌های بهایی در اون محیط زندگی می‌کردند. تفکرات این شخص کاملا ضد اسلامی شکل گرفته بود. محیط زندگی اون محیط کاملا غیر اسلامی بود. این جوان یک روز در یکی از مهمونی‌هایی که دائما با دوستانش برگزار می‌کرده شرکت می‌کنه. انواع و اقسام لعب و لهو رو در اون مراسم انجام میده. به گناهان مختلفی آلوده میشه و البته اون تا اون روز هیچ کدوم از این کارها رو زشت و بد و گناه نمیدونست. در اون محفل حال این شخص متحول میشه. میگه من به طبقه بالای منزل دوستم که بهایی بود رفتم، گریه کردم، خدا رو صدا زدم، خدایی که به وجودش باور نداشتم، واسه همین اینطور اونو صدا زدم: ای خدایی که اگر باشی حتما صدای من رو میشنوی، اگر هستی من رو از این منجلاب نجات بده. من نمیگم تو هستی یا نه، ما برهان اثبات خدا قرار مطرح کنیم، پس وجود خدا رو مسلم فرض نکردیم. ما میگیم اگر حقیقتی باشه حتما جواب ما رو میده، پس صداش بزنیم ببینیم آیا حقیقتی هست یا نه. این شخص خاضعانه و صادقانه، یعنی شرط اصلی ارتباط با خدا رو رعایت کرد. فردا سر کار سیدی رو میبینه. این آقا وقت ملاقات میخواد. این جوان که مشغول کار مهندسی بوده میگه در نگاه اول فکر کردم این سید شخصیست مثل اشخاص دیگه برای گدایی اومده. برای همین بهش گفتم امروز سر من شلوغه، فردا ظهر با هم قرار بگذاریم. اون سید میره. فردا این جوان وقتی برای کار میخواسته از خونه بیرون بیاد، رئیس شرکتش بهش تماس میگیره، میگه که تو باید فردا ظهر عازم سفر بشی، سوار قطار بشی و به شهر دیگه ای سفر کنی. این جوان به ذهنش میرسه که حیف شد، نمیتونم به این سید کمک کنم و نمیتونم اون رو ببینم. بعد از چند دقیقه تب شدید این جوان رو میگیره. حالش هر لحظه بدتر و بدتر میشه، تا اونجایی که به رئیس شرکت زنگ میزنن و میگن این مهندس جوان امکان سفر براش وجود نداره. میگه بعد از اینکه سفر من کنسل شد، حالم رفته رفته بهتر شد، دیدم ظهر میتونم به قرار خودم برسم، فهمیدم حتما باید یک سری وجود داشته باشه. برای همین رفتم محل قرارم با اون سید. همین که نشستم پیش اون، برام یک دور اصول عقاید اسلامی و خیلی سریع و فشرده با برهانهای مستدلی که جایی برای شک وجود نداشته باشه مطرح کرد. من خیلی زود به اون عقاید شخص معتقد شدم، برهانهاش رو پذیرفتم و باور کردم. سید گفت امروز پاشو، از فردا دوباره به من سر بزن. چند روز به خونه این سید میرفت و این سید از امور غیبی خبر میداد بدون هیچ خطا و اشتباهی. از نیات این مهندس براش خبر میداد که بجز خودش و خداوند کسی از اون اطلاع نداشت. این سید مقام خودش رو برای این جوان ثابت کرد. بعد از اون دستوراتی داد و کم کم به این سید به عنوان استاد راه ایمان آورد. می گفت بعد از مدتی توی رودرواسی مجبور شدم دوباره توی یکی از این مجالس گناه شرکت کنم. وقتی که تو اون مجالس شرکت کردم و به گناه و گرد و غباری که در اون مجالس بود آلوده شدم، دیدن سید رفتم، من رو دعوا کرد، گفت تو چطور به خودت اجازه دادی بعد از این که هدایت شدی دوباره در مسیر انحراف بیفتی؟ دستور داد توبه کنم و من اونجا توبه خاضعانه کردم. سپس دستورات دیگری داد که مسیر زندگی من عوض شد. این جوون داستان خودش رو برای یکی از همسفرهای کربلای خودش نقل کرد. این همسفر میگه ما تو اتوبوس در مسیر کربلا بودیم. این جوون خواب بود. یکو دیدم بیدار شد. دست رو سینه‌اش گذاشت و گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. من تعجب کردم. به جوون نگاه کردم که کنار من نشسته بود. گفت الان وارد خاک عراق و سرزمین کربلا شدیم. حضرت سید الشهدا علیه السلام به من سلام کردن و من پریدم از جام و جواب سلام ایشون رو دادم. این واقعه و سلام شخص به حضرت سید الشهدا علیه السلام باعث شد که این مرد همسفر کنجکاو بشه و ماجرای زندگی این جوان رو جویا بشه که به این شکل نقل شد. کسی که سالیان سال غرق گناه و دوری از خدا بوده، به واسطه یک انقطاع، به واسطه همین که این خدایی که اگر هستی میدونم صدامو میشنوی، نمیگم حتما هستی، میگم اگر هستی صدام رو میشنوی، به جایی میرسه که سلام آقا سید الشهدا علیه السلام رو میشنوه. فقط ممکنه اینجا برای ما یک سوالی پیش بیاد، بگیم ما هم خیلی وقتا خدا رو خوندیم، ما هم خیلی وقتا به خداوند متعال رو کردیم، اما جواب نشنیدیم. سر این چیه؟ این راهی که شما گفتید عمومیت نداره. در جواب باید بگیم که محال است کسی خدا رو با شرایط بخونه اما جواب نگیره. خدا حکیمه، همونطور که جواب دادنش بر اساس حکمته، جواب ندادنهاش هم بر اساس حکمته. مثالی که اول زدیم، شخصی با شخص دیگری پشت دیوار میخواد ارتباط بگیره. اگر ما بگیم فلانی اگر هستی سر ما یه تیکه آتیش بفرست، اگر وجود داری یک چاقو به سمت ما پرت کن، اگر موجود پشت دیوار موجود عاقلی باشه ممکنه که این کار رو بکنه؟ نه. همونطور که بر اساس حکمت و مصالح به سمت ما سنگریزه پرتاب کرد، دست خودش رو به دیوار زد تا ما صدای برخورد دستش با دیوار رو بشنویم و به وجودش اعتقاد پیدا کنیم، همون حکمت باعث میشه که به سمت ما آتیش پرت نکنه، چاقو پرس نکنه. اگر ما به خواسته هایی که از خدا داشتیم دقت کنیم، میبینیم خیلی از اونها در حقیقت ممکن بوده مثل آتیشی باشه که از خدا خواستیم رو سر ما بریزه. مرحوم عارف و بزرگ حاج سید هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه در زیارتی که خدمت حضرت سید الشهدا یا یکی دیگر از ائمه علیهم السلام مشرف شده بودن، به یکی از اطرافیانشون گفتن فلانی نگاه کن، همه اینهایی که مشغول زیارتن و دارن زیارت میکنن از خدا میخوان که بارشون رو خدا سنگین تر کنه. هیچکس از خدا خیر و مصلحت خودشو نمیخواد، همه میخوان یک وصله و پینه به وصله و پینه های نفسشون اضافه بشه. هیچکس اینجا از خدا خدا رو نخواست، هیچ کس اون چیزی که حقیقتاً به صلاحش بود رو دعا نکرد. اگر ما جواب خواسته هامون رو از حقیقت متعالی عالم نمیگیریم، به خاطر اینه که یا درست اون رو نمیخونیم یا چیز درستی نمیخوایم. اگر چیز درستی بخوایم و درست اون رو خطاب کنیم، اون هیچ وقت خواسته ما رو بدون جواب نمیگذاره. درس دوم کتاب قرار مروری باشه به نمونه هایی از نظم عالم. موارد متعددی رو در درس دوم کتاب میخونیم که مظاهر نظم در عالمه. از اونجایی که خیلی نکته علمی وجود نداره و با خوندن این مطالب مطلب کاملا روشن میشه، ما از قرائت این مطالب صرف نظر میکنیم. درس دوم مشفون از مطالبی است که جلوه های نظم و هدایت در عالم رو توضیح میده. همه اینها به ما نشون میده که چطور میشه با تفکر در عالم محسوس و در عالم مادی فهمید که این مجموعه به صورت خود بنیاد توانایی برقراری نظم نداره و برای ایجاد نظم نیاز به یک عامل بیرونی داره. به صورت چکیده در انتهای درس دوم جمع‌بندی برهان نظم و هدایت اومده. در این که مطالب ما هم جمع‌بندی بشه این مطلب رو از روی کتاب میخونیم. اکنون بار دیگر خلاصه برهان نظم و هدایت را مرور کنیم. اول، عالم طبیعت در چینش اجزا و در رفتارها و حرکات جانداران دارای نظمی بیرونی، یعنی نظمی برنامه‌دار و هدفمند و پیچیده است. هر نظم این چنینی حتما دارای ناظمی آگاه بیرون از خود است. پس نتیجه میگیریم عالم طبیعت دارای ناظمی بیرون از خود است. در توضیح این دو مقدمه اومده با تفکر در نظام عالم خلقت میفهمیم که این ترکیب در عالم خلقت نمیتواند خود به خود به وجود آمده باشد و میفهمیم که آن کس که آن را پدید آورده است حتما دارای علم و قدرت بوده است، چون کسی که عاجز است نمیتواند خلق کند و کسی که جاهل است نمیتواند نظم و هماهنگی را پدید آورد. کسی که جاهل است و از روابط میان اشیا و تأثیرات آنها بر یکدیگر خبری ندارد نمیتواند ترتیب و چینش پیچیده‌ای را انتخاب کند که بر اساس آن موجودات را منظم و هدفمند به وجود آورد. چنان که انسان جاهل و بی اطلاع نمیتواند قطعات یک ماشین یا رایانه را کنار هم به شکل صحیح چیده و آن را راه اندازی نماید. پس از برهان نظم به وجود پروردگار عالم و قادر یعنی دانا و توانا پی میبریم. تنها اینجا یک سوال دیگه باقی میمونه و اون اینه که برهان نظم وجود حقیقت متعالی رو ثابت کرد، اما آیا وجود توحید اون حقیقت متعالی رو هم ثابت میکنه؟ آیا به ما میگه که اون حقیقت متعالی واحده یا نه ممکنه چند حقیقت متعالی این نظم رو در عالم پدید آورده باشند؟ یک مثال بزنیم. وارد یک نمایشگاه نقاشی میشید، نقاشی اول رو نگاه میکنید، میبینید یک سری مضامین و مفاهیم در این نقاشی اول حضور پررنگ داره، از یک سری رنگهای خاص استفاده های خاصی شده. تابلوی دوم رو نگاه میکنید، تابلوی سوم، تابلوی چهارم، تمام این نقاشی و گالری رو دور میزنید. اگر ببینید اون مفاهیم و مضامین عام، اون رنگ‌های خاص، اون استفاده‌های خاص، اون امضای مشخص در همه نقاشی‌ها تکرار شده، یقین می‌کنید که برگزار کننده این گالری یک شخص واحد بوده. اما اگر نه، ببینید که بعضی نقاشی‌ها یک مضامین خاصی دارن که نقاشی‌های دیگه از اون مضامین بی‌بهره‌ن. بعضی‌ها رنگ تون درشون به کار رفته، بعضی از رنگ‌های ملایم تشکیل شدن. اونجاست که کار برای ما سخت میشه و ما نمیتونیم بفهمیم که آیا یک نقاش تمام اینها رو کشیده یا چند نقاش. و بلکه اگر موارد متعدد بشه و ما در فن تحلیل آثار هنری تخصصی داشته باشیم، ممکنه یقین کنیم که این نقاشی‌ها کار یک نفر نیست، بلکه نقاش های متعددی این رو کشیدن. اون چیزی که مهمه ما ورای این عالم اگر تأمل کنیم و در این عالم سیر کنیم، خواهیم فهمید که در ورای این عالم دست واحدی است که تمام نقاشی های عالم رو به نگارش درآورده، تمام صورت های عالم رو به صورت منظم کنار هم قرار داده. البته این مسئله مسئله است که یقین کردن به اون کار راحتی نخواهد بود، این راه بازه، اما طی کردن اون کار سختی است. برای همین در درس‌های آینده با دلایل توحید خداوند بیشتر آشنا میشیم، چون پی بردن به توحید عالم از طریق نظم راه غیر ممکنی نیست، اما راه ساده‌ای هم نخواهد بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.